بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مطلب هست در ظاهر پیش پا افتاده است در پزشکی جسمی و روانی، ولی در واقع نه، یه مطلبیه باید بیشتر بهش دقت کرد. یکی پای بچه ها یا آدم بزرگا حالت پرانتزی بشه، یعنی وقتی که وای میستن دوتا پاشون هم کنار هم میچسبونن، زانوهاشون هم میچسبونن، بین استخون پاشون سه انگوش که اینجوری بذاریم فاصله باشه، از این میفهمیم نرمی استخون پا داره و بیماری راشیتیسم داره، یعنی نرمی استخوان. حالا پای بچه شده پرانتزی به اصطلاح پزشکی، نشون دادم. خب حالا توضیح بیشتر. یکی دیگه هم چیه مؤمنا؟ بچه ها انگوش میخورن. حالا اونا رو توضیح میدم، حالا دونه دونه. باید دانست بچه یا شخص بزرگتر از حیث سنی زانوهایش را و مفصل مچهای پایش را به هم میچسبانیم. نشون دادم. اگر سه انگشت بسته بیشتر بین قلمهای پا فاصله باشد، بایستی به دکتر متخصص ارتوپدی یا متخصص مفاصل یا فوق تخصص سرزانو مراجعه کرد. اصطلاحاً گوییم پای بچه یا شخص پرانتزی شده و ممکن است علت آن نرمی استخوان باشد، یا علت آن اضافه وزن باشد. استخوان راشیتیسم یا اضافه وزن باشد. حالا پرانتز باز کنیم، اسم چند تا دکتر بنویسیم. دکتر حسنزاده، متخصص ارتوپدی. دکتر بیرجندی، جراح متخصص ارتوپدی. دکتر هاتف، متخصص مفاصل. دکتر مخملباف، فوق تخصص سرزانو. و مرحوم دکتر اهرابی با الف ه دو چش، فوق تخصص سرزانو. یکم از مشهد براتون گفتم. از تهران دکتر ابراهیمی که دکتر امامم بود، دکتر ابراهیمی متخصص ارتوپدی. دکتر ابراهیمی متخصص ارتوپدی، دکتر امام اسمش اینه، اینم متخصص ارتوپدی، دکتر ترکمان اینم متخصص ارتوپدی، اینم از شهر تهران. حالا تیتر بحث که توضیح دادن چی بود مؤمنا؟ گفتن این پاش که پرانتزی شده گاهی نرمی استخوانه گاهی اضافه وزنه. حالا من از کجا بفهمم وزنم نرماله یا نه؟ حالا این قانون عمومی رو یادداشت کنید. یک، وزن مناسب چگونه به دست می آید؟ قد شخص را منهای 100 سانتی متر می کنیم. مثلا اگر قد شخص 180 سانتی متر باشد، منهای 100 می کنیم مساویس با 80 می شود، پس وزن مناسب این شخص باید 80 کیلو باشه. منها که کردی جوابش میشه چند؟ 80. فرض کردیم قدش 180 سانتی متر، منهای 100 میکنیم جوابش میشه 80. آفرین، احسن. حالا هر چی بیشتر از 80 کیلو وزن داره اون اضافه وزنه. حالا اضافه وزن خفیف یا اضافه وزن متوسط یا اضافه وزن شدید، که اضافه وزن شدید رو میگیم چاقی مفرط با تدسته، که 15 یا 20 کیلو شخص اضافه وزن داره و بره به بالا، که چاقی مفرط حالا میشه بیماری، خودش عامل چند بیماری میشه. حالا یکیش چی عمو جان؟ فشار اضافی روی مفاصل، چه مفصل زانو چه مفصل مچ پا. حالا اگر نرمی استخون داشته باشه این فشار اضافی سبب میشه چی عمو؟ این استخون ساق پا خوش خم میشه، نظیر چوبی که طاقت نداره مؤمنا، یک کم فشارش میدی خم میشه کم. اینجوری شما چی فهمیدی عمو؟
کم وزنی هم
داریم. آره اونا باید درمان کنیم، اونا هم بیماری میاد. مثلا پرکاری تیروئید که داره وزنش کم میشه، استرس شدید، دلشوره شدید، بی اشتهای عصبی که داره لاغری مفرط میشه. از اون ور باز این باز اصلا از این ور بوم افتاده، اونا باز سر بحث لاغری بگیم انشاءالله. وقت طب المعصومین گفتیم لاغری مفرط رو با 8 داروی گیاهی درمان میکنم، فقط یادتون باشه طب المعصومین دکتر لبیب بیضون اونجا حاشیه زده، یک روایت رو آورده، 7 هم ما حاشیه زده میخونم، هر رو باید بیارم بخونم به همین. حالا تیترش یادتون باشه، حالا مباحث خودم. پس وزن مناسب قد منهای 100 سانتی متر، مثلا اگر قد شخص 180 سانتی متر، منهای 100 80 کیلو وزن مناسبش. به ازای هر 10 الی 20 کیلو اضافه وزن، به ازای هر 10 تا 20 کیلو اضافه وزن 20% تا 30% آرتروز، پرانتز باز، ساییدگی مفاصل و نوک استخونها، قسمت اسفنجی و ساییدگی نوک استخونها قسمت اسفنجی افزایش مییابه، پرانتز ببن، افزایش مییابه، آرتروز 20 تا 30% افزایش مییابه. مطلب دوم تو همون بحث ارتوپدی ها، علیکم السلام، اگر علیکم السلام، اگر کسی علیکم السلام، اگر کسی چربی زیاد بخورد یا کم تحرک باشد، یا در جدار زانو و جدار شکم چربی زیاد باشد، در این صورت آرتروز مفصل، مخصوصا آرتروز مفصل زانو، با نسج، با سین، با نسج چربی می باشد، زیرا ماده لیپوکاین، لیپو پوبن نیست، واوش نخون، لیپوکاین در زانو یا مفصل تولید شده و ضایعه مفصلی ایجاد می گرده. خواستم بگم آرتروز اقسامی داره، یه بار مایه مفصلیم کم میشه، یه مدت این نوکای استخونه ران و ساق پا هی به هم میخوره، اسفنجی ها اول جرقه میزنه، التهاب مفصل میشه، بگیم آرترید روماتوئید، التهاب مفصل، مایه مفصلی محل نمیده، میشینه پا میشه را میره، تق تق صدا میره، محل نمیده، یه کم کم سابیده میشه، میگیم آرتروز شد چون مایه مفصلیش کم بود. یه بار دیگه بار سنگین، کوهنوردی و صخره‌نوردی زیاد، کفش نامناسب، پله و نردبونه میپره میره بالا پایین، خوش خسته میکنه، پس ها فرمودیم مؤمنا فشار اضافی که میاد در رفتگی دیسک میشه، تراز به هم میخوره، کشش تاندون شده، کشش مینیکسا شده، عضله پشت پا، عضله چهار سر رو پا، اینا شل شده، بازم همینا دست به دست هم میده، باز آرتروز زانو میشه. زمان ما علاوه بر اینایی که گفتم و آرتروز این قسم سوم شایع شده. غذاهای چرب و چلیس زیاد میخورم، زندگی شهری هم خیلی کم تحرکم، از اون طرف در جدار شکم، جدار زانو و جدار پشتی مؤمنا چربی ذخیره زیاد تلمبار میشه. اینجا هرچی مثلا قرص میده یا پماد میده، پماد پیروسکام، پماد دیکلوفناک، مثلا پیروسکام یا دیکلوفناک میده که پماد ایرانی طرح جنریکه، ضد درده، فایده نداره، این مسکن فایده نداره، چون گاهی اینها رو در فلجیا یا لمسیا هم میده، یا مثلا پماد گیاهی اکبر دو میدن، اینم هر صبح و شب هی میماله، درد ساکت نمیشه، حاج آقا این روش نوشته که ضد آرتریت یا التهاب مفصلی و ضد آرتروز سایدگی مفصل، پس چرا من هر صبح و شب میمالم درد ساکت نمیشه؟ میگیم حرف درست ها، اما از اون دو قسم اول آرتروز نیست. این داروت هم تاریخ مصرفش نگذشته که بخوای شک کنی نکنه دارو مونده باشه یا تقلبی باشه. یا مثلا بعضی دکترها برمیدارن پماد انگلیسی کریم فاردیان میدن، بازم اشکال نداره، قبل نرمش بعد نرمش، قبل از ورزش بعد ورزش، اشکال نداره، التهاب مفصل دردش ساکن میشه، مسکن. یا مثلا فرض کنید که میان پماد آمریکایی میدن مثل بینگای، جدیدترین پماد بینگای. خب این پماد آمریکایی که میدن مسکنه، برای کسایی که ناراحتی قلبی دارن و مفصلاشون و استخون درد میکنه. اینجا پمادای قبلیش که اون به درد نمیخوره، همین بینگای خوبه. حالا این بینگای هم میزنه هر صبح و شب، باز میبینه درد مفصل ساکت نمیشه. چرا؟ چون قسم سوم آرتروزه. حالا اینجا سی تی اسکن یا ام ار آی میگیرن، میبینن توی مفصل مؤمنا، توی این مایه مفصلی ها که بین استخون اسفنجی اینجا، استخون اسفنجی اینجا، این وسط مایه مفصلیه، روش کشکک زانوه، تصور فهمیدین؟ حالا تو این مایه مفصلی گفتم نسوج چربی است. گاهی مثلا چند رشته چربی مؤمنا عین یک کلاف سردرگم، تصور فهمیدین مؤمنا؟ اینجا رو پا رو اینجای پا رو اینجوری میشکافن جای قسمت مفصل رو، بعد این نسج چربی رو در میارن، بعد مریض که به اوش میاد به خودش هم نشون میدن درد ساکت میشه. مریض وقتی نسج چربی تو پاش باشه مؤمنا، علیکم السلام، وقتی نسج چربی تو پاش باشه، مثلا فرض کن تو این پامه، مریض نمیتونه پاش زمین بزنه، پاش تا میشه و نمیتونه زمین بزنه، اینقدر درد شدیده، بخوابه هر حالتی باشه پاش یکم کجه. ما باید این نسج چربی رو از تو مفصلش در بیاریم. خواستم بگم این بیماری هم داره یکم تو کشور شایع میشه، غذاهای چرب و چیلی زیاد میخورن، کم تحرکن و اضافه وزن 15 تا 20 کیلو به بالا دارن و نسج چربی در اطراف زانو، در جدار شکم و در طرف پشت زیاد شده. باید اضافه وزن کم کنه، تحرکش بیشتر کنه، غذاهای چرب چیلیس با ترانس بالا رو حذف کنه. این از قصد زیاد توضیح دادم ما، چون داره شایع میشه تو کشور. این مؤمنا شماره دو. شماره سه، گاهی درد استخوانی و ضایعه مفصلی به خاطر کمبود سه نوع ویتامین است. یکی کمبود ویتامین دی، که یکی از عوامل ایجاد کننده آرتروز، پرانتز باز، و حتی از تو پرانتز بنویس و حتی از 35 نوع سرطانی که داریم خطر ابتلا به بعضی از سرطان‌ها را 30% افزایش می‌دهد. کمبود ویتامین دی. علیکم السلام. خوش آمدید. و همچنین تو همون پرانتزا، و همچنین کمبود ویتامین دی 50% الی 60% آرتروزها را افزایش میده. پرانتز ببندیم. مومنا ویتامین دی تو چربی ها هست، مثلا کره، اما گفتم زندگی شهری چیه؟ کم تحرک. اون روزی که تحرک داری، خواهی تو بیابون بری، تو صحرا بری، بنایی داری، اساس کشی داری، حالا قاشق کش میکنی، یه قاشق کره میخوری، دو قاشق هم مربا میخوری با نون، اب نداره. اما وقتی که تحرک زیاد نداری، آفتاب که هست، آفتاب بیم مفتی، پاتو میگیری لخ میکنی تا بالا، پاتو تو آفتاب دراز میکنی، با روغن بادام تلخ پاتو ماساژ بده. در کل روز ربع ساعت که در نور مستقیم آفتاب باشی، ویتامین دی بدن تأمین. این که گفتم ماساژ بده برای اینکه خون جریان پیدا کنه، اسپاسم عضلانی نگیریم، شلی مفاصل و شلی عضله نگیریم، حالت الاستیکش هم برگردیم، جریان خون هم تو شریان و ورید متعارف باشه، استخونی، لخته خونی، حرکت کند خون هم نباشه. چند منظور عمل میکن. پس تو مبارزه خودمون در کل روز ربع ساعت در نور مستقیم آفتاب باشی، ویتامین دی بدن تأمینه، هم پیشگیری از آرتروز میکنی، هم پیشگیری از بعضی سرطان ها که توضیح دادم. دومیش چیه مؤمنا؟ کمبود دومین عامل ایجاد آرتروز، کمبود سلنیوم. سلنیوم اینجا میتونی درمان کنی آرتروز خودت رو با میوه درمانی و گیاه درمانی، مثلا با برگ سنا که میخوری. چند منظوره میشه عمل کرد. اینقدر سنا ارزش داره، تروایات شیعه داره، اگر مردم قدرش بدونن، هر مثقال سنا رو با چند مثقال طلا عوض میکنن. حرف سر جهل مردمه، روش راه میرن با پا لگدم میزنن، یعنی علف های عرض چیم. من بیرون که میرم میبینم کار مردم. پس یکی برگ سنا، یکی سنجد قبیراء تو روایات اومده با غین به یره علف ممدوده. حالا ایشالله هر وقت روایات خوندم اونا رو میگم سر جاش. یکی زنجفیل یا زنجبیل، هفت اس داره. ببین نوک قاشق چای خوری سرخالی، یعنی یک سوم قاشق چای خوری سرخالی تو 24 ساعت. چند فایده داره، حتی برای کسایی که جیگر طلا دارن، خانم دارن، فایده داره. حالا مباحث خود تو درمان آرتروز ها و همچنین بحث سومین عامل چیه در ایجاد آرتروز؟ کمبود ویتامین بی. کمبود ویتامین بی، چون یکی از اقسام آرتروز چی بود مؤمنا؟ مایه مفصلی کم باشه. خب مایه مفصلی چه چیز زیادش میکنه؟ ویتامین B1. میتونه قرص شیمیایی B1 300 میلی گرمی بخوره، میتونه روز یه مش مغز بادوم شیرین بخوره، شبا هم یه دونه لیمو شیرین. اینم طبیعیش، درست شد آقا؟ پس کمبود ویتامین بی هم یکی از عوامل ایجاد آرتروز. حالا تمام سبزیجات یا میوه‌جاتی که زردن یا بنفشن یا سبز رنگن، زرد، بنفش، سبز رنگ، خب این سبزیجات یا میوه‌جات رو مصرف میکنی، ویتامین بی بدنت قبراق دیگه، افت مایه مفصلی هم نداری، سایدیگه نوک استخونای اسفنجی هم پیش نمیاد که بشه آرتروز. بله بله. و سبزیجات، سبزیجات زرد، بنفش، سبز، این همه ویتامین بی دارن. تو میوه‌جات مثلا زردک، مثلا لیمو شیرین، مثلا بادوم شیرین، بادوم هندی، بادوم شیرین درختی، بادوم هندی. نقطه بزنیم مؤمنا. مطلب چهارم، عضلات و تقویت عضلات مفصل. و فیزیوتراپی مورد نیاز. حالا دیگه بستگی داره که مریض چجوری عضلاتش بوده، عضلش چقدر ضعیف بوده، چقدر شل بوده. اون دیگه فیزیوتراپی 10 جلسه، 20 جلسه، گاهی تا 50 جلسه دکتر تجویز میکن. یه ویرگول بزنیم. بسیار در درمان آرتروز مفاصل مفید است. مطلب پنجم، یک سری عوامل هست که به خاطر جهل یا غفلت و یا رفتار بد با خود داشتن و یا عادت زشت که این عوامل سبب آرتروز می شود. علیکم السلام. مثلا قیدایی که گفتم یادتون باشه، مثلا اگر شخص بیش از توان خودش بار سنگین بردارد، بدنهای متعارف زمان ما 10 تا 20 کیلو بار برمی‌دارن، حال اگر کیسه سیمان گچ 50 کیلو، 50 کیلو کیسه سیبزمینی 50 کیلو، نمیدونم اساس کشی خونه مثلا کمد گاز جابجا میکنه، حالا هر چی هست وزن به تنهایی ها فشار اضافی میاره، هم رو مهرهای قوس کمرش، هم رو مفصل زانوش، هم مچه پاش، مفاصل دیگه هم درگیر میشن. حالا منظورم مبسه خودمه، فشار اضافی، نشری مایع مفصلی، در رفتگی دیسک، ریگلاژ به هم میخوره و خیلی چیزهای دیگه. این یکی از علت است. یه بار دیگه نه، مثلا میخواد بره کوهنوردی یا میخواد بره مدرسه، بیش از توان خودش کوله پشتیش رو یا کیف مدرسه شو پر از کتاب میکنه. این کیفش که مثلا پر از کتاب کنه، فرض کن این 10 کیلو یا 20 کیلو، این وقتی که راه میره لنگر میندازه، هم بحث درد قوس کمر میگیره، هم بحث درد مفصل همون قسمتی که فشار اضافی هست. حالا اگر مسافت طولانی باشه این زایه بیشتره، یا اگر مثلا صخره نوردی باشه یا کوه پیمایی باشه، خب کوله پشتیش 15 تا 20 کیلو نباید بیشتر باشه. حالا این کوله پشتیش پر کرده مثلا 40 کیلو 50 کیلو، این میدید چه فشاری میاد هم رو قوس کمر، هم رو زانوها، هم رو مچ پا، همه این مفصلها رو درگیر میکنه. حساب فرمودیم. بعضی تازه یه چیزه هم اینجا دارن، گاهی گردنشون کشیده میشه، باز زایای گردن هم پیش میاد. پس اینجا خواستم بگم رفتار بد یا جاهلانه یا غافلانه با خودش. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ مثلا علیکم السلام، مثلا دو زانو اینجوری، دو زانو زیاد بشینه اینجوری، یا چهار زانو زیاد بشینه. حرفمو دقت کنید، زیاد بشینه. اینا هم از عواملیه که آرتروز مفصل میاد. هی باید هر یه مدتی حالتت تغییر بدی، چه دو زانو چه چهار زانو، هر یه مدتی باید حالت تغییر بدی. زیاد که بشینی اینو میگیم عادت ازش. یکی از عوامل چی عمو جان؟ آرتروز. چهار زانو زیاد نشستن، گردن رو تو یک حالت زیاد نگه داره. حالا میخوایی مطالعه کنی یا دیسپاچینگ و کنترل مرکزی یا کامپیوتر تلویزیونه، یا مثلا خانوما خیاطی و منجوق دوزی و بافندگی و فرق نمیکنه، گردن تو یه حالت زیاد نگه داری یا آرتروز گردن میگه. حالا من و شما که کار اون مباحثه و مطالعه است، هر یکی دو ساعت باید 20 دقیقه به چشمات، به گردنت استراحت بدی. کمی برای نگاه میکنی، کمی برای نگاه میکنی، کمی برای نگاه بالا نگاه میکنی، پایین نگاه میکنی، آروم ها. نمیخواد چرخش سریع به گردن یا کمر بدی، تق تق صدا بده. من بعضی ها دیدم و با دست فشار میدم که صدا بده. نه، اینجا مؤمن آرتروز گردن میگیره. خب پس هم عادات زشتم یکم توضیح بدم اون آخر. پس چهار زانو زیاد نشستن، گردن رو در یک حالت زیاد نگه داشتن، چرخش ناگهانی گردن یا کمر، خم شدن زیاد. مثلا فرض کن امروز مهمونی داره، مثل رکوع خم میشه. مثلا اگه ببینی 20 دقیقه اینجا اینجوری سر قابلمه میخواد برنج جا کنه، نمیدونم مرغا رو دستبندی کنه، کاووس سالاد بزن، این رکوع خم میشه. یا هی نوشابه اینجوری برمی‌داره میزنه اینجا، باز نوشابه برمی‌داره میزنه اینجا، جعبه نوشابه از قصد نشون میدم اگه یادتون نره. اینا اشتباهه. خب یه چارپایه بذار زیرت بشین رو چارپایه، یه غذا رو بکش. یه مثل قدیمی ها قشنگ میشستن رو زمین، یه پارچه میندازن زمین میشست، پاشم دراز میکنن این ور قابلمه، یه پاشم این ور قابلمه دراز میکنن تو رو میکشن. اما الان ها مومن ها کمر خم، شلوار هم که تنگه، شوخی نمی کنن، پروستاتش هم داغون میشه، آپاندیسش هم داغون میشه. نه اما جون راحت باش. این هم خم شدن زیاد، این خیلی مهم ها. حالا مردم اکثرا چه شاگرد مغازه ها، چه مکانیکا، چه آپاراتی ها، چه پنچرگیری ها، چه انژکتوری ها، چه اینایی که تراشکاری فرسکاری، من خیلی جا دقت کردم میدن مومن ها این حالت خم شدنشون زیاده. مثلا خانوما هم تو آشپزخونه هم تو رخ شستن. تو آشپزخونه زیاد وای میسن، اکثرشون واریس های دریچه های لانه کبوتی رو میگیرن دور این مفصل پا، هم درده کمرشون زیاده. مثلا همجور دولا که هست تو همون میخواد رختار آب بکشه، کنهای بچه رو بشه رو نمیدن. مثلا مهمونی داشته قابلمه بزرگی داره میصابونه که مثلا بشوره، کمی 20 دقیقه نیم ساعت، حالا هوا سرد و خوش کم است، این تو حیات هم ها؟ خب دست پاش میگیره عمو، یعنی تو چند روز خوش داره آقا ناله میکن. میخوام عادتای بده بگم مؤمن، خب اینم خم شدن زیاد. یکی هم اضافه وزن زیاد، یکی هم بار سنگین. چند تا نقطه بذاریم، اینها همه عواملی هستن که ابتداعا التهاب مفصل و سپس سایدگی مفصل و آرتروز میاره. این مطلب اولی بود که توضیح دادم چون مبتلا به اجتماعه. یکی دیگه از چیزایی که مبتلا به اجتماعه این که بچه انگشتش میخوره. انگشت خوردنم 5 گونه هست. آچه انگشت خوردن هم مؤمنا که بچه انگشتش میخوره 5 گونه هست. 1، گاهی مکیدن انگشت دست به خاطر اضطراب و دلهوره بچه یا به خاطر عادت بد است. 2، گاهی انگشتش تو دهن میکنه ناخون میخوره، که تو روایات نهی کرده چه بزرگ چه کوچیک، ناخوناشونو با دندون میکنن. دوم ناخون خوردن، گاهی عادت بده بچه است، گاهی هم فقر ویتامینه، مخصوصا ویتامین های بی. حالا این دوتای اول که بچه انگشتشو بمیکه بخوره به جای شیشه پستونه، به جای غذا و مانندو، یا ناخونشو بجوه، این دوتایی که گفتم گاهی این دو قسم اول به خاطر تیک عصبی کودک میباشد. لذا بچه را دعوا نکنید و بچه فیلم های وحشتناک و خشونت آمیز نبیند. درمان، دوتای اول، حواس بچه را پرت کنید، یعنی موضوعای دیگه جلوش بذار. بچه جون ببینم نقاشیت خوب بود یا نه، ماشاءالله ماشاءالله چه کاکل پسریه، آفرین صد آفرین، 1300 آفرین، فرشته روی زمین، پسر خوب و نازنین، گل بابا، یه نمره 20 هم بزن. کلن این بچه رو از موضوع این که انگشت دهنش کنه ناخونش به جوه، کلن موضوع عوض کردیم. گرفتیم مومن چی؟ حالا بریم بابا جون یکم تاتی تاتی کنیم با هم دیگه، یه لنگی، بازی میکنن تهرانی ها میگن گانیه، نمیدونم شما چی، چهار تا خط با تو حیات بکش خونه خونه میکنن سنگ میندازن. لیلی احسن، پاتم اینجوری کن دیگه، دیگه بچه تا دو ساعت سرش گرم. خواستم بگم حواس بچه رو پرت کنی، نمیخواد ده هوا کنی، موضوع عوض کن، تو موضوع عوض کنی حواس بچه پرت شد، چه بچه خودت چه نبه نبیره نتیجه ندیده. ما تلویزیون همینه، مثلا میگی دست از هم اخبار گوش بدن، بچه کیف میکنه، ما سر به سر بزن، اعصابش قوی همینه کخ میریزه خاموش بود اصلا برمیزه، نباید بگی دست نزن، بگو بیا اینجا بینم راستی جایزه چی شد، کتاب داستانتو خوندی، مامان مثل تعریفه دور میره کتاب داستانشو میاره، شما خط کشی کردم. من بعضی کتابام حاشیه است، چه حاشیه های اولادم چه حاشیه های نوام، من همراهه میگم حواسشو پرت کن، حواس بچه رو پرت کن و جایگزین کنید. حالا میخوام چیزای جایگزین بدم. دومی کاری که میکنید تو درمان چیه؟ جایگزین کنید، به جای اینکه انگشت یا ناخنش بخوره حالا یه چیزی جایگزین کن، مثلا کندر، کندرهای طبیعی، مثلا کندوی عسل که کندوش طبیعی باشه. به به به، چرا بابا جون خرس بامزی قوی ترین خرس باشه، تو پسر دخترم قوی ترین پسر دختر دنیا باشی، بامزی چیه؟ کارتونی نقاشی، یک قاشق عسل بده بچه بخواد با همون کندو به جو بابا جون، اینم کندو طبیعی. یه بار دیگه نه، نه کندور گیرد اومده نه کندوی طبیعی عسل که توش عسل. حالا آدامس کوهی، آدامس کوهی طبیعی شد، آفرین سقز آفرین. بعد این یکم تلخ مزه است. حالا عربای عراق چیکار میکنن؟ هی یکم بهش آب میزنن، هی گوشگوب روش میکنن، دوباره یکم آب میزنن، دوباره گوشگوب میکنن، این یه خمیر سفید میشه، تلخیش کمه. آدم سکوی حالا میدی بچه میخواد تلخیش کمه، اینقدر میجوه فکاش میافته، فکاش خسته میشه دیگه، اصلا یادش بیره انگوش تو دهنش کن یا ناخون بخور. این مال آدم سکوی، آدم سکوی عربستان شفافه، مال عراق یکم مایل به زرد پررنگه، مال منطقه بیرجند و قاینات این قسمت، مال خراسان اینور شرقی، مرز شرقی اینا کرم قهوه‌ای پررنگی. اینم آدامس کوی، هیچ کدام نبود بابا آدامس شیمیایی بهش بده، بادکنکی میخوای یه خلوص نشان، موزی میخوای طعم تو فرنگی، خاصه یه چیز بچه میگه. حالا برای اینکه یه عادت بدترش از بین بره، حالا با یه بد بدتر رو میخواییم درمان کنیم، سه چهار تا بهش آدانس بادکنکی میدیم، آدانس موزی میدیم، یا همین آدانس خلوص نشان، یه میخواید جاویدم دیگه، دهنش مشغوله دیگه، دیگه انگوش نمی کنه تو دهنش دیگه. تصاف هم بودیم مومنان. این هم چهارم آدانس شیمیایی. بعد کم کم اگر آدانس شیمیایی بود ها، پنجام کم کم یه مدتی که جوید، او این آشغال ها چیه، مثل لاستیک مونه بابا جو، اختوف عمدن این کار کن، اختوف آدانس میذاری کنه، بچه هم عدای تو رو داره میره، اختوف بچه زی. حالا سیب پوست کندی دستش بده سیب نخور، باز یکم دیگه گذشت بس تو جیب کن، یه مش آجیل باش، مغز بادوم شیرین، فندق، پسته، بادوم هندی، خرج نمیشه مؤمنا. اینا مدیریته، مدیریت در بحران. یه بحران چی بود؟ عادت زشت بچه انگشت جایی میخوام جلو فامیل غیر فامیل، که گاهی انگشت بچه حاجقا سفید میشه، گاهی ناخوناشون همه کج و کنجوله، حتی با دندون کنده، گفتم مخصوصا در تیکای عصبی. تصاف هم بودیم مؤمنا، باید با بچت حرف بزنی، باید سر بچت رو گرم کنی، باید موضوعها رو هی تو زندگی تون تون عوض کنی، گاهی باید دکور زندگی تو عوض کنی، نمیگم پول خرج کن، دکورش عوض کن. مثلا 5-6 ماه همیشه تلویزیون گوشه، همیشه قرآنت هم این گوشه. حالا امروز که رفتی تو خونه، قرآن این تاخچه برده بذاری، این تاخچه مفاتیح از اونجا برده بذاری، این برد جا نمازای مردونه این برد بود، حالا برد اون برد بذار زنانه رو بیا این برد. مثلا چند تا گل مصنوعی داشتی، جاهاش عوض کن تو تا تصاف فهمونی مومنه چی میگم؟ گاگایی یک تنوعی تو زندگیت بده، نمیخواد طول اضافه خرج کنی، حرفم دقت میکنی حاجه، تا چند روز مخ زن بچه تو به کار گرفتی که دکور عوض دارن میکنن و چه مدلی بهترینه. به اصطلاح تخصصی فیلم برداری بگم، صحنه سازی کن ولی صحنه های واقعی، و صحنه ها رو عوض کن، چون پلان ها عوض میشه، پلان های هر فیلم عوض میشه. اینا همه تو زندگی مهمه، نمیخوادم پول خرج کن. بله، برای اینکه چی؟ بچه با پدرش حرف میزن، بعد ابراز وجود میکنه، نظر میده، شما سبک سنگین میکنی، هر کنون که خوب بود ماشاءالله ماشاءالله، معلوم میشه بزرگ شد، فهمیده شد، میدین حس اعتماد به نفسی چقدر قوی میکنی، دیگه از تیک عصبی و بی اشتهایی عصبی بچه در میاد. یادتون باشه با بچه هاتون حرف بزنی، با زنتون حرف بزنی، خیلی این آرامش میاره. همش همین کلتون تو کتاب و کاغذ نباشه، تک بودی نرین جلوها، بعد علکی علکی زن بچه در دست میدی، مخصوصا فتنه های آخر زمان. اینم مؤمن مال پنجامش بود که توضیح دادم. حالا ساعت چقدر وقت داریم مؤمن ها؟ یه مطلب مهم میبگم برای ده دقیقه، یک رو بده. پس ببینیم مؤمن ها پروسه افاف رو انشالله فردا میگم، پروسه افاف رو چند ورقه انشالله اینا رو فردا میگم. حالا دو تا مطلب در ظاهر کوچیک ولی در واقع خیلی مهم، اعتقادی و اخلاقی بگم، به درد خودتون و زندگیتون مردم میخور. باید دانست سلامت سه سرشاخه اصلی دارد. یک، سلامتی تن، بدن، خود و خانواده. دو، سلامتی اقتصادی و درآمد اقتصادی و توانمندی اقتصادی، که تو روایاتشیه. اولیش رو میگه چی عمو؟ یه گشایش روزی و ثروت، غنای، غنا با غین، غنای شوهر که سبب غنای زن میشه، غنای پدر که سبب غنای مادر و بچه هاش میشه. افضل از این غنای اقتصادی چیه؟ سلامتی خود و خانواده، سلامت شوهر و زنش، سلامت پدر و مادر بچه ها و بچه ها. سوم چیه؟ افضلو من صحت البدن صحت القلب، سلامتی شعور، درک، فهم، فکر خوب، عقل فعال کاربردی، نگهداری وجدان بیدار و انصاف نسبت به خود و دیگران و اراده صحیح بعد از تصمیم صحیح جدی بر انجام کار صحیح. همه اینها مقدمات خوب و صحیح برای ایجاد قلب سالم، مساویس با مرکز تصمیم گیری و مدیریت صحیح اختیاری و مدیریت بحران و مدیریت معکوس. با دارا بودن قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. این کلن روایت. خواستم بگم ارکان سگانه سعادت خانه و خانواده این سه تا سرشاخه های اصلیشه. چیزای دیگه، با زن بچت حرف بزن، نسبت به اونها محبت کن، خدا بهت وسعت رزق داد، به اونها وسعت رزق بده، خوش زبان باش، نرم خو باش، خوش اخلاق باش، رعایت ادب کن، ادب یعنی فرهنگ صحیح، رعایت ادب کن، بچه‌هاتون رو با ادب بار بیارین، یعنی با فرهنگ صحیح ولایی بار بیارین، نه با هرزگری، نه با دست و پا چلفتی، نه با ولنگاری، نه با لاابالیگری، نه با مسامحه‌گری، نه با تساهل، نه با ترک وظیفه، نه بی‌مسئولیتی، نه اینا، نه دیدی مؤمنا هر چی دیگه که گفتم ها، اونا هم سرشاخه های فرعیشه و زینت بخشه همین سه تا رکن اصلی سعادت خانه و خانواده است که تذکر دارم. یادتون میاد مؤمنا پارسال بحث استعداد کردم، گفتم به عنوان شوهر، داداش بزرگ، من خودم داداش بزرگم، به هیچ کی برنه، من هم داداش بزرگم، هم شوهرم، هم پدرم، هم چهار کلمه حرف میزنم، امام جماعت هم همجور ادامه بده. حالا به هر عنوانی که هستی وظیفه عقلی، علمی، شرعی چیه؟ استعداد یابی کنی، استعداد رو شکوفا کنی، به استعداد درخشان برسون. چه نسبت به خودت، چه نسبت به دیگران، از زن و بچه گرفته تا فامیلا، تا تو هم مباحثی ها و بقیه مردم. این وظیفه علمی عقلی شرعیه. تا اینجا رو گفتم پارسا، تو دو سه جلسه توضیح دادم. خب حالا حاشیه بر اونا بزنیم، خواهم یه یادگاری بگم از علمای صالح شیعه. مثلا ملا مهدی نراقی، ملا مهدی نراقی در کتاب جامع السعادات، بعض جاش آسونه بعض جاش سخته، آدم باید درس بگیره، حتی خود من مشکل میشه خیلی، سه جلده. و همچنین کتاب معراج السعاده مال ملا احمد نراقی، این دوتا عالم بزرگوار در حوزه و دانشگاه گاه گاهی دری به دیواری بخونه یه حرفی ازشون میزنن، ولی واقعیت اینه که این دو بزرگوار و کتاباشون شناخته شده نیستن. اگر نه دست کن تو جیبت یه خار و خاشاک از ته جیبت در بیاری، این روانشناسی بالینی و روانشناختی کودکان و علوم انسانی کپیرایت و زیراکس از غرب و شرقه، نرم خاک و آشغال که از ته جیبت در بیاری اینه. اما روانشناسی واقعی و اسلامی و علوم انسانی واقعی که انسانو بشناسه و کارهای اجرایی عملی بده، این دو کتابه. یکی کتاب جامع السعادات سه جلد ملا مهدی نراقیه، یکی هم کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقیه. یه یادگاری خدمتون گفتم. حالا بخوایم تیپ این بزرگوارا صحبت کنیم. اینجا علمای صالح خیلی مطلب دارن، حتی بعضی علمای صالح که از محققین به نامم هستن مثل حجت الاسلام محقق حضرت آقای سید فاطمی، بازم اینا مطالب دارن. یا از علمای قدیم مثل ملا حسین قلی همدانی، مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم آیت الله تبریزی، مثل مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی و علمای دیگه. تصرف فرمودیم مؤمنا، حتی مرحوم شاهآبادی که استاد امام بودن. حالا میخوایم این کلمه توضیح بدیم. استعداد دو گونه است. یک، استعداد تفضلی، یعنی خداوند متعال به هر کسی به درجات مختلف استعدادی داده، ظرفیتی داده، وسعی داده. توضیح بدم تصور کنید، استعداد تفضلی با سادزا. ببین همه من و شما انسانیم، تو علم منطق میگی انسان کلی متواتیه، چون تمام افرادش به سویه، همه حیوان و ناطق، غرایز دارن، با فهمشون کنترل غرایز میکنن، ناطق هم دارن، یعنی تدبیر امور آینده میکنن به نحو صحیح. اما در این حال که همه ما انسانیم، هر فرد انسانی با فرد دیگه قسیم، همه ضد همه، دعوا ندارن، این بحث علمی، ضد همه. یعنی چی آجا؟ صورت ها همه با هم فرق میکنه، هیکل ها همه با هم فرق میکنه، ژنتیکا همه با هم فرق میکنه، وراثت ها همه با هم فرق میکنه. حالا همجور بیا مباحث خودم، استعدادا و ظرفیت ها و وسع ها، به قول قرآن مجید فرمایش خدا لا یکلف الله نفسا الا وسع ها، وسع ها، گنجایش ها، ظرفیت ها، توان ها، استعداد ها، مباحث خودم، همه با هم فرق میکنه. دیدی؟ خدای متعال طبق علم و حکمتش و یه سری مسائل دیگه به هر کسی یه استعدادی داده. هر شخصی باید استعداد خودش رو پیدا کنه، شکوفا کنه، به استعداد درخشان برسونه. این براتون واجبه، بر منم واجبه. این قسم اول چی شد؟ گونه اول میگیم استعداد تفضلی. شماره دو، استعداد کسبی. استعداد کسبی که می توان آن را با اطاعت و عبودیت صحیح به دست آورد. حالا مباحثه طلبی خودمون کنیم. مثلا از اول طلبگی نیت خود را این گونه قرار دهی که ای خدا میخوام دین تو یاد بگیرم، به دینت خدمت کنم، یعنی احیاگر احکام الله در سطح اجتماع باشم، چه اجتماع خانم و خانواده چه جامعه های بزرگتر دیگر. و همچنین این طلبه میگه، حتی گوینده، ای چارده معصوم، میخوام سنت شما را یاد بگیرم که احیاگر سنت رسول الله حضرت زهرا، امام علی علیه السلام و 11 فرزند معصومش باشم، حتی امام زمان. حتی امام زمان هم سنت داره؟ بله که داره. اما در این حال که مردم تشخیصش نمیدن، نسبت به مردم بی تفاوت نیست، ترک مسئولیت نمیکنه، اینا سنت های امام زمانه، خیر رسانه، مسئلش مسئله خورشید پشت ابره، خیرش نمیرسه، خیر رسانه، گرما بخشه، تراوت و حرارت به زندگی میده، امید واقعی میده به آینده بهتر. این سنت های امام زمان رو من و شمای طلبه میخوایم در خودمون ایجاد کنیم، در جامعه هم ایجاد کنیم. دیدی؟ کار مضاعف، همت مضاعف، خدمت مضاعف، یعنی مؤمن بالفعل بودن. دیدی استعداد کسبی دارم توضیح میدم، استعداد کسبی. بس بذار یه مثال دیگه عموجو بزن. حاج آقا چه جور میشه این مجتهد صالح، این فقیه صالح، این علامه صالح، آخه منم طلبم، میخوای پیشرفت کنی باید تقوای عملی داشته باشی. از اون اولم که وارد حوزه میشی باید نیتتو درست قرار بدی. بحث خدا و بحث چهارم، اگه این دوتا جور شد نیتتو درست قرار بدی، بعدم تقوای عملی رعایت کنی، پیشرفت میکنی، هیچ قصه نخون. در همون راستایی که استعداد داری حاج آقا پیشرفت میکنی، ناامید از رحمت خدا نباش، اشکال تراشی و قرولندم به چهارده معصوم نکن. همین دوتا رو مؤمنا گوینده رعایت کن، به جایی میرسی تو دنیا و آخرت. این رو میگیم استعداد کسبی، اینو باید کسب کرد. اینجا دیگه جای تفضل نیست، یه حرکتی، یه توانی، یه جنبش صحیح از خود نشون بده. بعد ببین من حیث لا یحتسب و یحتسب، چقدر خدا بهت عنایت میکنه. چیزایی که تو کتاب تو کاغذان نیست به ذهنت میاد، درست هم اصلا مینویسی، بعد میایی مطرح میکنی تو جوامع علمی. خب معلوم شد استعداد کسبی مؤمنا. خب نسبت به امام زمان هم همینه، آقا میخوام خادم شما باشم، نه رعایت مسائل ولایت و اهل ولایت کنم، نه رعایت مصالح غرب و شرق. اگر رعایت مسائل غرب و شرق بشه آدم ذلیل میشه، اگر توبه نکنه عاقبت به شر میشه. حالا میخواد رفسنجانی باشه، میخواد خوینی ها باشه، میخواد کدیور باشه، میخواد اکبر گنجی باشه، میخواد کروبی باشه، میخواد کچلواری مهندس موسعی باشه، میخواد مهندس نبوی باشه، هر خرت پرتی میخواد. ما کار به اسم نداریم، ما داریم میگیم مؤمنا باید استعداد کسبی، استعداد کسبی هم نیت خالص میخواد، نیت درست کن، هم تقوای عملی میخواد. تقوای عملی مراتب داره، یکیش بحث اخلاقه، یکیش بحث تربیته، یکیش بحث ادب و فرهنگه، یکیش بحث رعایت احکامه، احکام، یکیش بحث رعایت عقایده. یکی دوتا نیست، یکی دیگهش چی عموجون؟ خادم باش، خادم باش، نه ظالم به خودت و دیگران. عادل باش، نه جائر و ستمگر به خودت و دیگران. تصور شد مومنا تا این استعداد کسبیت رو روش بدی، هم عزیز میمونی، هم عاقبت به خیر میشی، هم همتت کارت مضاعف هست در راستای صحیح که راستای ولایت. عاقبت به خیر میشی چون رضایت معصوم و رضایت خدا رو جلب کردی، دستت میگیرن، عاقبت به خیر میشی. اما اگر منم منم کنی، خود محور باشی، خود بین باشی، مقام پرست باشی، شغلت طلب باشی، ازدیاد ثروت کنی، نه تو که خدا رو رها کردی، اما خودت داری ایوری میری. تفضل خدا هست که استعداد تفضلی به داده، اما تو استعداد کسبی تو کور کردی، له کردی. مقصر خودتی که فاصله گرفتی از رضایت خدا و رضایت معصومین با خود محوری و دلخوشی های آنی خیال بافی. مقصر خودتی که استعداد کسبی تو از بین بردی. نگو چرا این و اون روز من حرف در میارم، یا چرا از عزت افتادم، یا چرا رئیس نمیشم. مقصر خودتی عزیز من، استعدادتو خورد کردی. مثل من غافل جاهل یا شکمو یا عجول میخوام گوشت چرخ کنم یا آب میوه بگیرم، میگن از حول حلیم افتاد تو دیگ. حالا با این گوشکوبه من این کار کنی، دستش این تو میکنه، حالا دستش تا اینجا میره تو چرخ گوش. خب خودت استعداد کسبی خودت خراب کردی، حالا میگه چرا نمیتونم بنویسم، چرا نمیتونم چیزی بردارم. خب مقصر خودتی. اگر نه خدای متعال هر دو استعداد رو داده، در اولی تفضل ویجس بحث ولایت تکوینیه که استعداد تفضلیه، در دومی زمینش رو داده، اسباب توفیق رو داده که تو استعداد کسبی رو پیشرفت بدی، گسترش بدی. ولی وقتی به دست خودت خودتو ضایع کردی، خراب کردی، چه ربطی به خدا و چهارده معصوم داره؟ چه ربطی به این همه شهید و جانباز و مجروح داره؟ چه ربطی به این خوبا داره که ولایت و اهل ولایتن؟ اینا تو رو ضایع کردن؟ تو خودت خودت ضایع کردی، از چشم انداختی. قلبای مردم دست خداست، تو با خدا باش، قلبای مردم با تو میشه. تو با خدا باش، خدا بهت هیبت میده، دوست و دشمن ازت حساب میبرن. اما وقتی آدم بی خدا میشه، خدا رو میذاره کنار، از هر چیزی میترسه، هر ندایی که بلند بشه خیال میکنه بر علیه خودش. گفتی چرا؟ چون منافق بالفعل شده. یحسبون کل صیحه، هر ندایی هر دادی خیال میکنه بر خودش، چون منافق بالفعل شده. میگه اکبر گنجی شیخ نبود، حالا جز منافقین خلقه. میگن مسعود رجوی آیه و نهج البلاغه نمیخون، چه رئیس میلیشیای منافقی. میگه از سروش فیگور نمیگیره، فلسفه غربی یا فلسفه الهی بفهمون. هی تو بنگاهی صهیونیستی تو خارج حرف میزنه، شده حمال صهیونیست. میگه یاسر عرفات تو فلسطین اشغالی، میگه دانشجو دانشگاه الازهر نبود، میگه شرط ورود به دانشگاه الازهر حافظ قرآن بودن نیست. چرا؟ ولی وقتی خدا رو گشتی زیر پا، تقوای عملی نداشتی، هی با دخترای یهودی لاس زدی، هی شراب خوردی، هی رقصای مبتذل، بعدم پول حرام از یهود گرفتی، رومیزی و زیرمیزی و پرسان، مملکت فلسطین و فلسطین رو فروختی، بفهمو هم ذلیل شد هم عاقبت به شر شد. ما کار به اسم نداریم مؤمنا، حرف گم نکنیم. ما داخل و خارج کشور اصلا کار به اسم نداریم. ما میگیم استعداد خدا داده، بعضیاش با ولایت تکوینی مثل استعداد تفضلی بنابر علم و حکمت و مصلحتی که در نظر گرفته، بعضیاش هم اسباب توفیق و پیشرفت داده. تو استعداد کسبی مواظب باش ای گوینده و ای شنونده، این استعداد کسبی تو ضایع نکنی، از بین نبری، هم عزتت از بین میره، هم عاقبت به خیریت از بین میره، هم از چشم و دل مردم میفتی، چون خدا و معصوم رو از خودت ناراضی کردی. قلب مردم تو دست خداست، تو جلب رضایت خدا و واسطه های فیض کن، دوباره عزیز میشی. برگرد علنی بگو من از این اشتباهات تراشه های یهود بیزارم، هر کسی خلاف قانون و خلاف شرع انجام میده بچه من نیست، همکار من نیست، دوست من نیست. بیا نیم دقیقه یک دقیقه همینا رو بگو تا عزت از دست رفته برگرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.